بسته و دلخوششون نبودم به اینکه بتونن کاری رو صورت بدن. ولی به هر حال در اون موقع ما رئیس فدراسیون نداشتیم، کمون که حالا هم نداریم. در شروع کار آقای اسکوچیچ رئیس فدراسیونی نداشت و حالا هم که میخواد به جام جهانی بره، امیدواریم که تا اون موقع البته رئیس فدراسیون تعیین بشه. ولی خب آقایونی که تصمیم گیرنده بودن ریسک کردن و با شرایط موجود ایشون انتخاب کردن که خوشبختانه پاسخ داد. من معتقد هستم که کادر فنی با توجه به حضور داد و بازیکن ارزشمند ایرانی اون نیم کرد که میتونن ساپورت کنن آقای اسکوچیچ و یعنی آقای باقری و آقای هاشمیان، نباید در اون کار تغییری ایجاد بکنن، چون قبل از این در واقع از آقای عزیزی خادم صحبت های در مورد این که ایشون در سطح جام جهانی نیستن و بحث های دیگه که حالا جاش نیست مطرح بود و اگر بخوان سراغ این قضیه برن یک زیان دیگه به فوتبال ما وارد شده. فوتبال ما در حال حاضر به آرامش و به اتحاد نیاز داره. این اتحاد هم از درون فدراسیون باید شروع بشه، هم جامعه رسانه‌ای، هم جامعه منتقدین. و باز من اشاره بکنم در هر جامعه نقد باید باشه، چون نقد به پالایش و پویندگی اون جامعه کمک میکنه. نقدی که منصفانه باشه خودش نوعی حمایت از تیم ملی کشورمونه. اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی آقای مهرنی، خدمت شما هستیم. خواهش.
من جناب آقای حاجی‌زاده عزیز چون از مباحث فنی آغاز فرمودید اجازه بدید که فعلا این بحث رو دنبال بکنیم و بیشتر از حضورتون بهره‌مند بشیم. جناب حاجی‌زاده، وقتی که من به گذشته فوتبالمون نگاه میکنم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حالا ما با پیش از اون الان کاری نداریم، اینطور جمع‌بندی میکنم و خلاصه میکنم که ما در یک مقطعی تصمیم هایی که برای تیم ملی فوتبال کشورمون گرفتیم برای کادر فنیش با یک منطق کاملا مبتنی بر اصول آغاز شد. در ادامه ما دستخوش تغییرات و هیجاناتی دیدیم این انتخاب ها رو که چندان منطقی نبود. عدم استقلال واقعی برخی از عزیزان که منجر به کنار گذاشتنشون هم شد در این فرایند، خود شما در همون اوایل پیروزی انقلاب اسلامی سرمربی تیم فوتبال جوانان بودید و یک مصداق زنده‌ای از این بی‌ثباتی رو دیدید و لمس کردید. و بعد دوباره ما شاهد روی کار آمدن اون منطق بودیم، یک منطق و اصول قابل دفاع که امثال بزرگانی مثل علی آقای پروین مرحوم، منصور خان پورهیدری، به هر حال جلال طالبی بعد از کنار گذاشتن ایویچ به عنوان یک گزینه ایرانی، و به هر حال این روال ادامه پیدا کرد و مجدداً ما یک از هم گسیختگی رو دیدیم. آیا این تغییراتی که به وجود آمده جدا از بحث تیم ملی بزرگسالان کشورمون، این رو میتونیم ادامه بدیم و بس بدیم به این که خب از بخوایم مجدداً اون ثبات رو ببینیم، اون قدرت و قوت کار رو ببینیم در کادر فنی تیم‌های فوتبال این کشور، ما چه راهی رو باید دنبال بکنیم؟ به خصوص حالا من بحثم خود تیم ملی بزرگسالم نیست، ما تیم فوتبال جوانانمون رو هم در شرایط بی ثباتی دیدیم، تصمیم هایی که چندان منطقی نبود. در رابطه با تیم فوتبال امیدمون میتونیم به موارد متعددی اشاره بکنیم و به همین ترتیب اگه بخوایم جلو بریم. در رابطه با این اتفاقایی که افتاده، این فراز و نشیب و کاری که این گروه در این دوره گذار باعثی انجام بدن، دوست داریم که صحبتاتون رو بشنویم. البته اگر موافق باشید با اون مطالبی که بنده عرض کردم جسارت.
خواهش میکنم. قطعا با آقای مهرنی با شما موافق هستم. اگر برگردیم به آغاز دوران جدید بعد از انقلاب، در واقع توی کشور تحول اساسی صورت گرفته بود. جامعه مقدار زیادی ملتهب بود و تصمیمات بیشتر احساسی و به ضرورت گرفته میشد و میشه بگم که اون شرایط هم به بی‌ثباتی انتخاب ها در واقع کمک میکرد. در واقع اون چیزی که شما مرحله به مرحله جداگانه بیان کردید و من دارم با کلمات دیگه بیان میکنم و خدمتتون عرض کنم بعد به یه ثبات رسیدیم از اسامی که نام بردیم از شخصیت های برجسته فوتبال کشور ما بودن و اینها در واقع عاشق فوتبال بودن، فوتبال بلد بودن و به یک ثباتی رسیدیم. بحث من اینه که چرا این اتفاقات میفته، این عدم ثبات ها وجود داره. حالا شما الان ببینید بحث گسترش پیدا میکنه، یعنی از سوال برنامه بیرون میزنه. ببینید در طول این یکی دو سال گذشته چند تا مدیر عامل در دو تا باشگاه مطرح پایتخت تغییر کرده و چقدر سرنوشت این دو تا تلخه، یعنی اینکه دو تا تیم پرهوادار نمیتونن در جام باشگاه آسیا شرکت بکنن و این برمیگرده به همون در واقع ساختاری که من عرض کردم. من این مثال رو چندین بار زدم، یک بار دیگه هم عرض میکنم. اینکه انگلستان از 1966 به این طرف هیچ توفیق بین المللی نداشته، نه در جهان نه تا در قاره، اما ثبات داره. قصد قیاس ندارم. بالاخره ما باید از کشورهایی که پیشرفت کردن الگو برداری کنیم با توان خودمون، با موازین اخلاقی، با موازین قانونی کشور خودمون. ولی ما هرگز دنبال این مسائل در واقع نرفتیم و زمانی شد که اومدیم سقف آرزوهای مردم رو القا کردیم که جام جهانیه. نه، چنین چیزی نیست. اولا اونهایی که این تلاش کردن نمیتونن به جای مردم تصمیم بگیرن. دوما حالا این مسئله باز در فوتبال مطرحه که ما به دور دوم برسیم دیگه در واقع کارمون رو انجام دادیم. خیلی خوبه ما به مرحله پلی آف برسیم در ششمین حضورمون در جام جهانی، اما این وضعیت نابسامانه که در بخش‌های مدیریتی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری وجود داره، اینا کی میخواد درست بشه؟ 8 سال آقای کفاشیان بودن، 4 سال خورده‌ای رفیق نازنینشون بودن و حالا 10-11 ماه هم آقای عزیزی خادم بودن. ما هرگز و هرگز به سمت ساختارهامون حرکت نکردیم.
چرا جناب حاج رضایی عزیز، چرا ما به اصطلاح همواره ساختار شکن بودیم؟ ریشه و پایه تصمیم های غیر اصولی که گرفته شد و در دراز مدت به ما ضربه زد در چی بود؟ حالا چون بحث مدیریتی رو بهش اشاره فرمودید.
بله، میخوام عرض کنم که یکی از نکات بسیار مهمش همین بحث مدیریتیه. بحث مدیریتی که افرادی که نه با زبان فوتبال آشنا بودن، نه عشق و علاقه به فوتبال داشتن، بلکه اومدن از اون صندلی ها به عنوان سکوی استفاده کردن برای مقاصد خودشون در طول این سالهای طولانی و نهایتاً ما به تعبیر جناب عالی ساختار شکن شدیم. دورانی بودش که در واقع بعضی از فوتبالی ها این اعتقاد رو ندارم که حتما رئیس فدراسیون باید فوتبالیست بوده باشه، حتما رئیس فدراسیون میبایستی که نمیدونم در تیم ملی کشور بازی کرده. ابدا و اصلا من میخوام بگم که رئیس فدراسیون فوتبال یا مدیرامون باید نسبت به کاری که انجام میدن، نمیخوام بگم فوق تخصص باشن، آشنایی که باید داشته باشن، خدمتتون عرض کنم تحصیلات عالیه باید داشته باشن، پایگاه اجتماعی داشته باشن، نیت پاک داشته باشن. همه اینا در واقع در مدیریت ما جز اون حلقه مفقوده است، اصلا وجود نداشته. به جز یک اقلیت کمی از مدیران ما، مابقی اصلا کارشون رو نمیتونستن انجام بدن. اداره یک تیم دست یکی هم براشون مشکل بود، چه برسن به اون صندلی های بزرگ و این لطمات از باب مدیریتی ما بخوریم و تحمل بکنیم. الان قصد اسم بردن ندارم.
بله.
ما بعد از انقلاب دو تا مدیر فوتبالی داشتیم، مدیر فدراسیون داشتیم که اینها توانمند بودن، مدیریت رو میدونستن، از ابزارها استفاده کردن و تونستن به یک ساختار نسبی در واقع برسن. ولی الان ما مشکل اساسیمون تو بخش مدیریتیه. این مدیرانی که میان و خدمتون عرض بکنم که بعدها با مشکلات عدیده مواجه میشن و توانمندی که این مشکلات رو برطرف بکنن رو در واقع ندارن. الان من برای آقای میرشاد ماجدی نگرانم، نگران سوزوندنش هستم. نمیدونم تو سیستم ذوب میشه یا میتونه اون خصوصیات مثبت اخلاقی خودشو حفظ بکنه، چون فدراسیون فوتبال فدراسیون ساده‌ای در واقع نیستش، فدراسیون بسیار دشواریه. ببینید در یک چارتی که AFC منتشر کرده بود میگفت بیرون از محبت فوتبال دو تا عامل اساسی خیلی خطرناکن علیه فوتبال ملی، یک مدیا و بعد فنس، رسانه و تماشاگر. گفت این دو تا عنصر میتونن خیلی خیلی تاثیرگذار باشن. الان نه تماشاگر ما راضی هستش، نه در واقع رسانه های ما راضی هستن.
یه اتفاقی افتاده جناب رضای عزیز، من البته به اصطلاح از صحبت خودتون دارم وام میگیرم، وارد هر بخشی که میشید میخوایم به اون بپردازیم. ببینید یه اتفاق جالبی که افتاده، اولا در رابطه با بحث مدیریت، الان در حقیقت ما پا به یک مسیری گذاشتیم، البته سالهاست اینطور شده، بحث به حساب دیروز و امروز نیست، که یک جریانهای ناشناخته و کاملا دور از فوتبال که ما نمیدونیم چطور اینا به فوتبال نزدیک شدن و اونقدر نزدیک شدن از رگ گردن به ارکان فدراسیون فوتبال نزدیکتر شدن، از رگ گردن به برخی از باشگاه‌های بزرگ و پرطرفدار نزدیک شدن. اینها اصلا کجا بودن؟ چطور سرکلهشون تو فوتبال پیدا شد؟ چطور صاحب اینقدر قدرت شدن که برای خودشون یک دار و دسته و گروهی دارن که توی مجامع رأی رو به سمت و سوی یک فردی میچرخونن؟ چطور اونقدر صاحب قدرت شدن که وقتی که به اون اختیارات مورد نظر و توافقات پنهانشون نمیرسن میان و یک به اصطلاح گروه در سایه تشکیل میدن و جلساتی رو برگزار میکنن و شروع میکنن به اقدامات مخرب، در حالی که یک پاشون ایران، یک پاشون خارج از کشور. اینها در حقیقت نه فقط توی حوزه مدیریت فوتبال سر کلهشون پیدا شده در طی این سالها که من نمیدونم که چگونه این اتفاق افتاده، بلکه حتی رسانه ها رو هم دیوار کشیدن. یعنی ما امروز میبینیم که چیزی به نام رسانه مستقل خیلی سخت میشه پیدا کرد. یعنی یک جریان قدرتی میاد یک دیواری رو میکشه، بخشی از رسانه هایی که میتونن به دردش بخورن و در حقیقت کارشو براش در بیارن رو میاد در اختیار میگیره، بخش دیگر رو کنار میگذاره. و این دیوارکشی نه فقط در رابطه با بحث مدیریت و حضور افراد شایسته وجود داره، نه تنها در رابطه با رسانه های مستقل وجود داره، در رابطه با طرفداران هم وجود داره. یعنی ما دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو تبدیل به یک ابزاری کردیم که از این ابزار برای به اصطلاح حمله به یک جریانی داریم استفاده میکنیم. دو تا گروه هم مدام به جون هم میندازیم، طرفدارای استقلال و پرسپولیس رو، و از دل این آشفته بازار چیزی که به دستمون اومده همین اتفاقیه که خروجیش ما رو به اینجا رسونده. چطور شده که افرادی مثل حاج رضایی ها، مثل همایون خان شاهرخی ها، مثل آقای حسین فرکی ها، مثل افرادی، من نمیخوام یک عده ممکنه که جا بمونن از اسامی، اینها رو ما کنار گذاشتیم و رسیدیم به یک آدمهایی که هیچ جوری ما توی سوابق فوتبالی و تاریخی اینها رو به یاد نمیاریم، اما اینها به قدری دارای قدرت هستن در فوتبال. این قدرت از کجا به دست آمده که میتونن حاکم بر سرنوشت فوتبال ملی کشورم باشن؟ آقای حاج رضایی، آیا این تفسیری که من کردم و آیا این به اصطلاح نگاهی که ما داشتیم به این مسیری که تا به امروز طی شده درست بوده، و اگر هست شما ریشه این مشکلات رو در کجا میبینید؟
من با شما کاملا موافق هستم. من الان عرض میکنم خدمت شما. ببینید من یه مثال شخصی بزنم. از فدراسیون که حالا به هر حال یا موقت یا دائم برکنار شدن تماس با من گرفتن، گفتم ما میخوام که شما بیایم به عنوان مشاور فرهنگی برای ما کار کنید. گفتم که فوتبال فرهنگ داره که مشاور بخواد. من میخوام شما عرض بکنم که وقتی نخبگان جامعه، اونهایی که خاک زمین فوتبال خوردن، تحصیلات دارن، فوتبال رو میشناسن، جوونیشون رو در واقع گذاشتن به دلایل مختلفی یا کنار گذاشته میشن یا شخصا کنار گذاشته شدن و انتخاب میکنن، مثل خود بنده، مثل بزرگتر از بنده. ما با سیستمی که ورزش رو در مورد فوتبال صحبت میکنم اداره میکنه اصلا سر سازگاری نداریم. نه اینکه آدمای بدی باشیم، دلمون نخواد به فوتبال مملکت کمک کنیم، چیزهایی میخوان که بنده نوعی کنندهش در واقع نیستم. خداوند عالم یه آبرو حیثیتی به ما داده، ما امانت دار اون حیثیت خداوند هستی. ما اینو نمیان توی یک ظرف بذاریم تقدیم اینها بکنیم. چگونه من میتونم برم فرض بفرمایید که در اتاق رئیسی که از کنار زمین فوتبالم رد نشده، زمین فوتبالم نمیشناسه، بعد به من بگن که آقا ایشون جلسه داره شما پشتون در بمونید. نمیخوام بگم بی نزاکت باید باشم سرم رو بندازم پایین برم. چند تا از دوستان ما که شانس داشتن، این بخت رو داشتن که رئیس فدراسیون بشن، چون که شایستگیاشو داشتن، اون پارامترها رو داشتن، وقتی من با یکی دوتشون صحبت کردم گفتن نه ما جلو نمیایم. اولا ما رو رد صلاحیت میکنن، یک. دوما اگرم عبور بکنیم مشکلات اینقدر زیادی برای ما فراهم میکنن که آبرویی که تو جامعه داریم اونو از دست میدیم. حالا اینهایی که شما فرمودید از کجا میام، من به شما عرض میکنم اینها وامان، قصد توهین ندارم، همرم نمیگم، یک عده خاصی رو که روشون شناخت دارم عرض میکنم. اینها وامانده های جامعه هستن که میبینن یک فرصتی ایجاد شده، چه بهتر از این که برن و از اون صندلی اعتبار بگیرن. درستش اینه کسی رو اون صندلی بشینه که به اون صندلی اعتبار بده، برعکس اینا میخوان از اون صندلی اعتبار بگیرن و مسائل دیگه که واقعا صحت و سقمش از بحث بنده و جنابالی خارج، من اصلا نمیدونم چی به چیه. اطلاعاتی که من دارم اطلاعات رسانه‌ای، هر روزم خبرهای بد میشنوم، هر روزم اتفاقات بد در مورد فوتبال میشنوم. و جان کلام آقای مهرانی عزیز، عاشقا رفتن، کاسبا اومدن. توی فوتبال عاشقی لازمه. وقتی عاشق باشی میری دنبال کار درست، کاسبی جاش اینجا نیست. برن جاهای اماکن مختلفی که کاسبی میکنن، محل کاسبی اینجا نیست. به دفعات چیزهای ما میشنویم و ما نمیدونیم عاقبتش به کجا رسید. فرض بفرمایید در فدراسیون قبلی 8 نفر قرارداد ویلموتس رو امضا کردن. تعمدن کلمه آقا رو جلو اسم ایشون نیاوردم، برای اینکه یک کلاهبردار مدرن بود. چرا فدراسیون قبلی رو استیضاع نکردن؟ چرا واقعا استیضاع نکردن که تو این شرایط بد اقتصادی که همه ما آگاهیم داریم زندگی میکنیم، خیلی واقعا یه وضعیت خیلی بدتری هم دارن، چگونه است که ما 6,200,000 یورو باید به این شخص پول بدیم؟ بابت چی؟ چرا اون آقایون رو نیاوردن جلو؟ کجا هستن امضا کنندگان؟ بنابراین من میخوام به شما بگم که سیستمی که ورزش ما رو اداره میکنه در گذشته، اینها افراد مطیع و بله قربانگو، و عذرخواهی میکنم از شما و تمام شنوندگان ارجمند، آدم های تو سری خور رو انتخاب کردن که فاقد شخصیت باشن. هر چی میگن بگن چشم، یه آدم با شخصیت این کار قبول نمی کنه. الان فرض بفرمایید بیان به من بگن که فلانی شما میشه رئیس فدراسیون فوتبال، من میگم نه، این نه به دلایل مختلفی، فقط به این دلیلی که من توانمندی این کار رو ندارم، من نمیتونم فدراسیون فوتبال اداره کنم، پس چرا باید به فوتبال مملکتم لطمه بزنم و به آبروی خودم لطمه بزنم؟ میگم آقا یه کار کوچیکتر به من بدین، من ازش پسش برمیام. ولی کار این کار بزرگیه، کار بزرگاست که الحمدلله هستن تو این مملکت. من 10 فوتبالیست تحصیل کرده دارای تیترهای بالا به شما معرفی میکنم. چرا نمیان جلو؟ واقعا چرا نمیان جلو؟ دلیلش هم همینه که در واقع آنهایی که بالا سر اینا هستن، تصمیم گیرنده هستن، صاحب امضا هستن، هیچ اطلاعی از این ورزش در واقع ندارن. من نمیخوام قصه گویی کنم، نمیخوام قصه پردازی بکنم، از خاطرات خودم. باورتون میشه من برای یک تیمی به عنوان مشاور کار میکردم و بعد در شهرستانی رفتیم بازی بکنیم، بلنگوی استادیوم نتایج لیگو داشت اعلام میکرد، اون آقای مدیر عامل برگشت به من گفتش که چرا این نتیجه این بازی رو اعلام نمیکنن، بازی در حضور ما داشت انجام میشد. این خیلی مضحکه یا تراژیکه، من نمیدونم کدوم یکی این دوتاست، یا هر دوش اصلا. خب این چی مدیر چگونه میتونه یه باشگاهی رو اداره بکنه، یه تیمی رو اداره بکنه؟ بنابراین آقایونی که تصمیمات بالا میگیرن در ورزش ما، اونها اینها رو منسوب میکنن، اینا خود به خود منسوب نمیشن، اونها در این نابسامانی و این بیساختاری فوتبال ما شریک هستن و سهامیشون در واقع سهمشون خیلی خیلی بالاست. من به خداوندی خدا اصلا این آقایون اصلا نمیشناسم، یعنی این چند نفری که رأی دادن که آقای عزیزی خادم عزل بشوی نفا، فقط میرشاد رو میشناسم به دلیل اینکه گفتم که با همدیگه کار کردیم، کار فوتبال کردیم، اونا آدم های محترمی ممکنه باشن ولی برای این پست مناسب نیستن، برای این کار مناسب نیستن. من یادم میاد که ما رو برداشتن بردن برای بحث خصوصی سازی در یکی از در واقع ساختمان های وزارت اقتصاد و دارایی، چند تا متخصص داشتن صحبت میکردن، نهایتا من و یکی دوتا جامعه فوتبال که بودیم به ما گفتن شما چه حرفی میزنید؟ گفتم آقا این امر تخصصیه، از ما 4-4-2 رو بپرسین، سویبر رو بپرسین، استاپر رو بپرسین، ما بلد نیستیم، ما از روی نزاکت اومدیم، ما بلد نیستیم اصلا برای این مباحث بشیم. بنابراین ما دردمون در واقع اینه که صحنه رو تعمدن از افراد کاربلد تحصیل کرده عاشق خالی کردن و دادن به کاسبا و این شد که ما با سرعت صوت به قهقرا رفتیم. آقای مهرانی، من و امثال من، حالا من که دیگه اصلا 77 سالمه در واقع، اگرم که کاری ازم بر بیاد فقط حرف زدنه، باید نیروهای جوان تحصیل کرده وجود دارن که ازشون استفاده کنن. باور میکنیم من و امثال من چقدر دم این ورزشگاه های امجدیه شهید شیرودی فعلی کتک خوردیم، پول نداشتیم بلیت بخریم، از نرده میخواستیم بریم بالا کتک میخوردیم، میومدیم خونه کتک دومو تو خونه میخوردیم. نمیخوام بگم چون عاشق بودیم کار بدیم به ما، به من نوعیم، نه من، نه من، از من گذشت، من پیر شدم، جوونیمو گذاشتم و تموم شد. هیچ توقعی هم ندارم، طلبکارم نیستم، طلبکارم فقط به خاطر حیثیت مملکتم، به خاطر این آب و خاک، طلب شخصی ندارم، طلب ملی دارم، طلبکارم ازتون. شما به ما رنج دادین، به ما درد دادین، سرمایه های ما رو از بین بردید. من یک سوال میخوام بکنم، عرضم رو تمام کنم جناب مهرانی. آقای مهرانی، من میخوام بگم ببینید ما از تکنولوژی استفاده نمی کنیم، ساختار نداریم، ورزشگاه همون زیاد خوب نیست، میزبانی به ما نمیدن، شماره رو صندلی همون نداره و و و و قصد علا حاضر، دو تا هدست نمیتونیم بخریم. گاهی آقاد آقای فقانی تشریف بیادن تهران، هدست های خودشونو میدن به داورای ما استفاده میکنن. ما همه این دردها رو داریم، بدبختی ها رو داریم. چرا ما تو آسیا، تو رنگ آسیا اول هستیم؟ واقعا چرا؟ ما دو تا کشور به صاحب تکنولوژی و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا رو پشت سر گذاشتیم، ژاپن و کره جنوبی رو، کشورهای موزه خلیج فارس رو با این همه پولاشون کنار گذاشتیم، ما تو آسیا اولیم. به دلیل نیروهای مستعد فوتبالی، پتانسیل و ظرفیت بالا، ما داریم سرمایه‌مون رو دور می‌ریزیم، همه‌ش رو داریم دور می‌ریزیم، چون بلد نیستیم ازش استفاده بکنیم، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. آقای مهرانی، به من وقت دادید، لطف کردید، به عنوان یک معلم ساده معمولی که باورتون بشه هیچ توقعی ندارم برای خودم، مطالبه من مطالبه ملیه، من مال همین آب و خاکم، بچه پایین شهر. من برای مردمم مطالبه طلب میکنم، نه برای خودم. هم من که گذشت، به قول فوتبالیست ما هر وقت همسن سال کنار هم میشینیم میگیم ما تو یورو با آخریم. میگه واقعیت
شما سالیان سال برقرار باشید
آقای مهرانی، ما که دیگه نمیخوام خودمونو لوس کنیم، نمیخوام این خدمت شما عرض بکنم که یک شکلای دیگه برخورد بکنیم. دیگه 77 سال مگه چقدر باقی مونده ازش؟ بنابراین اون چیزی که در طول حیات خودم میتونستم بگم برای فوتبال کشورم گفتم، نه برای شخص خودم. برابر این پاسخ سوال حضرت عالی اینه که بلطایف الهیل با انواع اقسام ابزار غیر جوان مردانه جامعه اصیل فوتبال خونه نشین کردن.
یا این عرصه تهی شده از مردان مرد فوتبال متاسفانه.
یا اینها جناب مهرانی مهاجرت کردن، یا به رحمت خدا رفتن که تو قطعه ناماوران خوابیدن. از وقت می آدم چه خاطرات میبینه، یا گوشه خونه گرفتن نشستن. خب حالا صحنه که خالی شده، این صحنه رو کیا پر کردن؟
اونایی که با لابی اومدن جناب
با همه چی اومدن و اومدن و تنها چیزی که در واقع ندارن، باز من احترام میذارم به اون اقلیتی که شریف هستن، اون صداقتیه که میبایستی داشته باشن. تا در بر این پاشنه میچرخه، ما نمیتونیم در واقع به سمت و سوی استانداردهای فوتبال
انشالله که این رویه عوض بشه جناب حاج رضایی.
امیدوارم.
درود به شما.
قربون شما. خیلی ممنونم وقت زیادی به من دادید. تشکر دارم از شما، از آقای درخشنده و از همه هممیهنان عزیز و گرامی.
خدا نگهدار. بزرگوارید. خدا نگهدارتون باشه. نوزده و 28 دقیقه هست، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه همیشه با ورزش. و اما در ادامه برنامه قصد داریم بریم به سراغ بخش گزارش، گزارش کوتاهی که حمید خواجه خباز برای شما آماده کردن. به اتفاق بشنویم.
یکی از اتفاقات بسیار خوب و خجسته تاریخ ورزش کشورمون این روزها در حال تحقق هست و اون پروژه تاریخ شفاهی ورزش کشورمون هست و یکی از دست‌اندرکاران برای تهیه و انجام این پروژه بزرگ دکتر حسین سبتی هستند. عرض ادب احترام و سلام در خدمت شما هستم در خصوص این پروژه صحبت بکنید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و امیدوارم که بتونیم ما در این پروژه ملی ماندگار بخشی از نقاط مجهول و مجهول رو در تاریخ کشتی ایران بتونیم عیان کنیم، روشن بکنیم و واقعیت ها رو برای تاریخ فی الواقع روشن بسازیم. برای من هم مایه افتخار هست که در این پروژه ملی سهمی داشتم، یک سهم و یک فرصت تاریخی که گمان میکنم فی الواقع در یک کلمه بازنمایی سرمایه های نمادین فرهنگ ما بوده، سرمایه هایی که امروز میتونن به عنوان یک الگو و یک سرمشق فرهنگی برای جامعه ایران و حتی جامعه بین المللی نقش ایفا بکنن، سرمشق هایی که میتونن موجب بشن تا ما به فرهنگ بومیمون، به فرهنگ داخلیمون، به سرمایه های ناملموس داخلیمون اشراف پیدا کنیم، معرفت پیدا بکنیم. از این منظر پروژه تاریخ شفاهی کشتی ایران هم سواد افزا بوده، هم معرفت افزا بوده و هم توانسته یک نقطه مهم تاریخی رو فی الواقع به آیندگان نشون بده.
بله، و در این زمینه حضرت علی چه سمتی رو بر عهده داشتید؟ این رو برای شنوندگان ما شفاف